ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و عرضوی سعادت و موفقیت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد افزایش تنش ها میان افغانستان و پاکستان. بعضی از اعضای ولسی جرگه میگویند حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان از قبل طرح‌ریزی شده بود و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از فرشته نگاه میشنوید که دو انفجار در شهر دمشق پایتخت سوریه جان حداقل 44 تن را گرفت. حکومت هلند به تیاره حامل وزیر خارجه ترکیه اجازه نشست در آن کشور را نداد. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، نورالله شایان با خبرهای افغانستان با شماست.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان به تعهداتشان در ارتباط به تخطیهای سرحدی وفا نکرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید افرادی که در حمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان دست داشتند مجازات می شوند. و نادر نادری به حیث رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی شد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید که مقام‌های نظامی پاکستان به تعهداتشان در ارتباط به تخطی‌های سرحدی وفا نکردند. مراد علی مراد، معاون لویدرستیز اردوی ملی، به رادیو آزادی گفت که نگران وضعیتند، اما گفتگو هنوز هم جریان دارد و منتظر پاسخ حکومت پاکستانند.
در این مورد چندین بار تعهدات صورت گرفته که اونا از تخطی‌های سرحدی اونا بر علاوه که جلوگیری میکنه، اما ما نگران از این هستیم که هر باری که تعهد شده تا هنوز اونا جلوگیری از عمل نکرده.
و افزود که اقداماتی که از سوی حکومت افغانستان لازم بود صورت گرفته است. این در حال است که نزدیک به یک ماه می شود که دروازه تورخم و سپین بولدک برای آبران بسته است و گفته می شود که راکت پراگنی از سوی نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان نیز متوقف نشده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید بان 10 افراد مطابق قانون جزا داده خواهد شد که در حمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان دست داشتند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در یک نشست خبری گفت که در مورد چگونگی این حمله نوز هم تحقیقات و بررسی ها جریان دارد. شفاخانه سردار محمد داوود خان روز چهارشنبه گواه یک حمله خونین بود که در آن بیش از 30 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله بالای این شفاخانه را گروه داعش به عهده گرفته است. و نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک، به حیث رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی شد. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی، در مراسم معرفی آقای نادری ابراز امیدواری کرد که روند اصلاحات اداری تسریع و امور حکومت داری منسجم شود و همچنان گفت اگر همکاری کابینه با این اداره باشد کارها خوبتر به پیش خواهد رفت.
اگر اعضای محترم کابینه و ادارات اگر این اداره را مزاحم تلقی کنند باز اون شکل دیگر است، و بالمقابل اگر این اداره خود همکار همه ادارات افغانستان تلقی کنه و باز تاثیر کار و نحوی همکاری میتونه به مراتب مؤثرتر باشه، تاثیر بهتر داشته باشه.
از سوی هم آقای نادری در این نشست تاکید کرد که آوردن اصلاحات از تعهدات مهم وی خواهد بود که آن را عملی میکند. این بود خبرهای افغانستان و حالا توجه کنید به خبرهای منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه. رادیو آزادی.
دو انفجار در شهر دمشق پایتخت سوریه جان حداقل 44 تن را گرفت. در این انفجارها زخمی شدن 40 تن دیگر نیز گزارش شده است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید یک انفجار در اثر ماین جاسازی شده کنار جاده رخ داده و انفجار دیگر از سوی یک انتحار کننده در منطقه باب الصغیر صورت گرفت. در این منطقه بیشتر زیارت های شیعه ها وجود دارد که از سر تا سر جهان زائران شیعه به آنجا می آیند. یک تلویزیون لبنانی گزارش داده که موترهای عامل زائرین شیعه هدف قرار گرفته. تا کنون هویت کشته شدگان این حادثه روشن نیست، اما منابع امنیتی سوریه با آژانس خبری جرمنی گفته است که زائرین ایرانی نیز در جمع قربانیان این رویدادند. مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته. یک مقام محلی در یمن میگوید در عملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که یک بازار را در غرب این کشور هدف قرار دادند، حداقل 22 غیر نظامی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این عملات هوایی روز گذشته در بندر خوخه در نزدیک بحیره سرخ راه اندازی شدند. هاشم حزازی معاون والی ایالت هدیده گفته است کشته شدگان هم افراد ملکی اند. خوخه و شهر نزدیکی آن هدیده از سوی جنگجویان اوسی که حمایت ایران را دارند کنترل می شوند. اوسی ها در 2014 میلادی کنترل پایتخت یمن را به دست گرفتند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در 2015 میلادی جهت مبارزه با جنگجویان اوسی و وفاداران علی عبدالله سالی رئیس جمهور پیشین یمن ایجاد شد. درگیری در سواحل غرب یمن در ماه‌های اخیر نزدیک به 50,000 نفر را مجبور به ترک مناطقشان کرد. حکومت هلند به تیاره عامل وزیر خارجه ترکیه اجازه نشست در آن کشور را نداد. انتظار می رفت که مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز به شهر روتردام هلند سفر کرده و با ادبای ترکیه که در آنجا زندگی می کنند در مورد همه‌پرسی کشورش صحبت کند. این همه‌پرسی جهت تعدیل در قانون اساسی ترکیه را اندازی می شود که بر اساس آن صلاحیت های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور بیشتر خواهد شد. حکومت هلند گفته به خاطر گرفتن جلو هرج و مرج و دلایل امنیتی در جریان سفر وزیر خارجه ترکیه به تیاره او اجازه نشست دادن نشده. چاوش اوغلو به بخش ترکیه CNN گفته است در صورت که حکومت هلند به تیاره او اجازه نشست را ندهد به تحریم های جدی و اقتصادی و سیاسی باید پاسخ دهد. او گفته بود هلند باید دست از پالیسی های غلط خود بکشد. آنها نباید پالیسی های جنجالی داشته باشند. اگر فکر می کنند که ترکیه تمام تصامیم آنها را می پذیرد، آن روزها پایان یافته است. ترکیه دیگر آن کشور سابق نیست. در برخی از شهرهای بزرگ اروپا جلو راپیمایی های ادبای ترکیه را که به حمایت از همه‌پرسی قرار بود صورت گیرند گرفته شده. بنابر دستور پلیس یک مرکز خرید در شهر غربی جرمنی امروز مسدود شده است. پلیس میگوید احتمال حمله بزرگ در مرکز خرید شهر اسن باعث شد تا این مرکز مسدود باشد. پلیس جرمنی در یک اعلامیه گفت در تحقیقات جاری برخی شواهد به دست آمده که نشان می‌دهد ممکن این مرکز خرید هدف حمله قرار گیرد. پس از عملات در پاریس و بلژیم تدابیر شدید امنیتی در جرمنی نیز گرفته شده. تدابیر امنیتی پس از آن در جرمنی شدید شد که یک پناهجوی توسی بالای یک بازار کریسمس در برلین حمله کرد. در این حمله 12 تن کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اکنون هم همکارم امیرال کوزی پیشگوی وضعیت جوی کشور را پیشکش می کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 9 پایین‌ترین منفی 26. بامیان با آسمان صاف و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 10 پایین‌ترین منفی 24. غزنی آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 3 پایین‌ترین منفی 8. گردیز آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 2 پایین‌ترین منفی 9. کابل آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 7 پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 13 پایین‌ترین 1. قندهار آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 16 پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 9 پایین‌ترین 0. و جلال آباد با آسمان صاف و هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 19 پایین‌ترین 6.
ساعت 5:09 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. کمیته رابط بین المللی ولیش جرگت در مورد اعمار دروازه ها در امتداد خط فرضی دوران نگرانی دارد. یک عضو این کمیته گفت
اعمار کردن دروازه خودش در واقع در شرایطی که دیورن محل منازعه تاریخی بین دو کشور است در سطح تنش و بحران اضافه میکنه.
مرگ ریاست جمهوری میگوید انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها باید در سال آینده برگزار شود. یگوز ولسی جرگم میگوید که حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان تحریری شده بود.
از بیرون هیچ گپی نبود. یا از قبل تبیه شده بود در داخل موتر مواد انفجاریه. چند تا بنابی داکتر داوش از قبل استخدام شده بود.
وزارت دفاع افغانستان میگوید یک استراتژی مؤثر را برای جنگ علیه داعش ترتیب داده است. وزارت مالی افغانستان از افزایش عواید این وزارت خبر میدهد. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را میشنوید.
وزیر خارجه آلمان هم با وضاحت گفت که کشور ما کمک میکنه، اما در عین حال میخواهد که افغانستان مهاجر خود هم قبول کنه.
همچنان برنامه هفتوار هوای تازه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از اعضای کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه میگویند اقدامات احتمالی پاکستان برای ساختن دروازه ها در امتداد خط فرضی دورند میتواند تنش ها را میان دو کشور افزایش دهد. این در حالی است که حکومت پاکستان به تازگی گفته است برای نظارت از رفت و آمد تروریستان روی ساختن 4 دروازه در امتداد خط فرضی دورند غور میکند. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
شمار از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگویند تلاش ها برای ساخت دروازه ها از سوی پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند سبب خواهد شد تا تنش ها میان افغانستان و پاکستان بیشتر از پیش شود. جعفر مهدوی، یک عضو این کمیسیون، روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان با در میان گذاشتن جامعه جهانی میتواند برای رفع مشکلات میان دو کشور نتایج بهتری به دست بیاورد.
اعمار کردن دروازه خودش در واقع در شرایطی که دیورند محل منازعه تاریخی بین دو کشور است در سطح تنش و بحران اضافه میکنه. بهتر است که موضوع از طریق مراجع بین المللی و سازمانهای منطقه‌ای که هم افغانستان عضوی است زور داره و هم پاکستان، او میتونه بیشتر مثبت و مؤثر واقع شود.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که وزیر داخلی پاکستان در مجلس ثنای آن کشور گفته آنان روی ساخت 4 دروازه در امتداد خط فرضی دیورند به هدف جلوگیری از عبور تروریستان به خاک پاکستان غور میکنند. رادیو آشنای صدای آمریکا گزارش داده که بلیغ الرحمن، وزیر داخلی پاکستان، گفته که این دروازه ها در وزیرستان شمالی و جنوبی و کرم جنسی و مهمند جنسی ساخته خواهند شد. وی همچنان گفته که دروازه های فعال کنونی در تورخم و چمن نیز تا سال 2020 با وسایل جدید مجهز خواهد شد. این بار نخست نیست که پاکستان برای این اقدام تلاش میکند. در سالهای گذشته نیز چندین مرتبه میان نیروهای دو کشور به خاطر اعمار تاسیسات در نزدیک دروازه ها درگیری صورت گرفته و تلفات را نیز به دنبال داشته است. این حرف ها از سوی وزیر داخلی پاکستان در حال مطرح می شود که به تازگی حکومت افغانستان از عملکرد و تخطی های پاکستان نسبت به این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. با آنکه وزارت خارجه افغانستان تا کنون در این مورد رسما ابراز نظر نکرده، اما عبدالغفور لیوال، سرپرست وزارت اقوام قبایل و سرحدات، می گوید حکومت این کشور برای حل این بحران بر تلاش ها از راه های دیپلماتیک ادامه می دهد. آقای لیوال به رادیو آزادی گفت اگر چنین اقدامات از سوی پاکستان صورت بگیرد ثبات دائمی نخواهد داشت.
در شرایط جنگ شاید این اقدامات بکنن و این مسئله چند ماه و چند سال است. در شرایط بحران دزدانه چیزایی که جور میشه اینا ثبات دائمی و تاریخی ندارد. نمیتونه اراده مردم با چالش بگیره. افغانستان هنوز از امکانات دیپلماتیک استفاده میکنه تا این بحران رفع شه.
تلاش ها برای اعمار 4 دروازه در امتداد خط فرضی دیورند از سوی پاکستان در حال شکل گرفته که حدود 10 روز قبل کابینه پاکستان پلانی را تصویب کرد که به اساس آن تا 5 سال آینده مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشتونخوا یک جا خواهد شد. در این حال جمال الدین بصیر، آگاه مسائل سیاسی، میگوید حکومت افغانستان باید در برابر اقدامات متعدد پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند و تلاش ها برای رسمی ساختن این خط خاموش نباشد و موقف رسمی اتخاذ کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کمیسیون های انتخاباتی باید در سال آینده خورشیدی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی را برگزار کنند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در نشست در کابل گفت حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول از تمامی امکانات استفاده خواهد کرد. آرزو قیاسی از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
با آنکه برخی از نهادهای ناظر انتخابات از موجودیت مشکلات مختلف در برابر انتخابات شفاف و سرتاسری در افغانستان یادآوری می‌کنند، اما حکومت می‌گوید که میسیون‌های انتخاباتی باید سال آینده انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کنند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روزشنبه در نشستی در کابل گفت حکومت به همکاری کمیسیون‌های انتخاباتی با کمپانی‌های معتبر بین‌المللی که در زمینه انتخابات از تجارب خوبی برخوردار دارند نیز گفتگوها را آغاز کرده است. با آنکه آقای مینپال در مورد چگونگی همکاری این کمپانی ها چیزی نگفت، اما افزود که برگشتاندن اعتماد مردم بالای انتخابات از نیازهای مهم است.
افغانستان ولس مشر
رئیس جمهور افغانستان از اعضای کمیسیون ها و کشورهای کمک کننده خواسته است که باید انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سال آینده برگزار گردد.
آقای مینپال گفت که حکومت در مورد هزینه‌های مالی و امنیت انتخابات نیز با نهادهای مختلف صحبت نموده و تلاش می‌شود تا مشکلات موجود از سر راه این پروسه مهم برداشته شود. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات هفته گذشته تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را اعلام کند، اما به دلایل نامعلوم به تأخیر افتاده است. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون روزشنبه به رادیو آزادی گفت که بحث‌ها در مورد اعلام تاریخ انتخابات تقریبا نهایی شده است و به زودی با مردم در میان گذاشته خواهد شد. به اساس قانون اساسی افغانستان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید در ماه میزان سال 1394 برگزار می شد، اما به دلیل ناامنی ها و ضرورت اصلاحات در نظام انتخاباتی به تأخیر افتاد.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که ریاست جمهوری افغانستان میگوید کمیسیون های انتخاباتی باید در سال آینده خورشیدی انتخابات را برگزار کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. برخی از اعضای ولسی جرگه حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داوود خان را از قبل برنامه ریزی شده خوانده و می گویند نهادهای کشفی و امنیتی در جلوگیری از این حمله بی‌پروایی کردند. آنان در نشست عمومی روز شنبه این جرگه گفتند که این مسئله جدی بوده و نهادهای امنیتی و کشفی باید پاسخگو باشند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
هرچند چگونگی حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان آن هم در میان تدابیر شدید امنیتی پرسش برانگیز است، اما شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند امکانات و سهولت ها از قبل برای حمله کننده ها فراهم گردیده بود. نظیفه زکی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه با شدت از بی‌تفاوتی ارگان های امنیتی و کشفی در خصوص جلوگیری از این حمله انتقاد کرد. خانم زکی گفت در انجام این حمله از داخل شفاخانه با حمله کننده ها همکاری شده است. در این حال عبدالرحیم ایوبی یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه نیز به ناتوانی ارگانهای کشفی و امنیتی افغان اشاره کرده تاکید میکند که اگر جلوی چنین حملات گرفته نشود حوادث بزرگتری از این نیز صورت خواهد گرفت.
ادارات امنیتی ما دیگر برای چی منتظر هستند؟ یعنی این که ارگ را بگیرند و یا رئیس جمهور را ترور کنند؟ دیگر چیز باقی نمانده.
در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از تاکید وکلا گفت این موضوع را روز یک شنبه در یک جلسه اختصاصی به بحث میگیرند. شمار از مهاجمان انتحاری بر روز چهارشنبه بر بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان در کابل حمله کرده و با سلاح‌های دستداشتهشان برای دکتران، مریضان و کارمندان این شفاخانه آتشباری کردند. با اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی در این حمله 49 تن کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند، اما وزارت صحت عامه افغانستان تعداد کشته شدگان را به 60 و تعداد مجروحین را 74 تن خوانده است. اما آیا ارگان‌های امنیتی و دفاعی افغانستان در جلوگیری از این حمله غفلت کرده و مواد انفجاری و حمله کننده ها از قبل در شفخانه جابجا شده بودند. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی گفت کمیسیون بر ریاست هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع در این زمینه تحقیقات را آغاز کرده و با پایان یافتن تحقیقات تمام جوانب قضیه مشخص خواهد شد.
اونا تحقیق میکنند که همه جوانب این قضیه را روشن بسازند. این قضیه چطور پلان شده، چطور با وقوع پیوسته، از کجا آمدند، چه قسم آمدند، پیش از پیش آمدند، یعنی تمام جوانبش باید تحقیق شو و روشن شو. بعد از این تحقیق یا کمیسیون باید نتایجش اعلان شو. پیش از اینکه کمیسیون نتایج خود اعلان کنند ما در موردش چیزی گفته نمیتونم.
در این حال آقای وزیری میگوید هرگاه در نتیجه تحقیقات مشخص گردد که در جلوگیری از این حمله غفلت وظیفه‌ای صورت گرفته باشد، مسئولان مربوط به علای سرنوالی معرفی شده و از آنان بازجویی صورت خواهد گرفت.
یک مقام عالی رتبه وزارت دفاع افغانستان میگوید این وزارت روی یک استراتژی مبارزه با داعش کار میکند. قبل از این قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان گفته بود که تعداد جنگجویان داعش در افغانستان از هزاران اکنون به صدها کاهش یافتند. مقیم‌نای مصاحبه‌ای را با جنرال مرادعلی مراد معاون لوی دریستیز نیروهای مسلح افغان انجام داده و نخست از وی از پلان‌های وزارت دفاع علیه این گروه پرسیده است. جنرال مراد در پاسخ می‌گوید
مبارزه با گروه تروریستی به نام داعش یک از اولویت‌های حکومت و نیروهای دفاعی افغانستان است که سرزی به جدی کار جریان داره و حمایت سرتاسری وجود داره که مبارزه علیه گروه تروریستی تندرو به نام داعش یک از اولویت‌ها باشه. باید بر تمام قوت‌های عملیاتی هم فعلا در ساحاتی که اونا حضور دارن عملیات ها بسیار به شدت در مقابل از اونا جریان دارن.
جنرال صاحب شما خود در جریان هستین که جنگجویای داعش در ننگرهار تلفات زیادی را متقابل شدن. همچنان قمندان نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان گفت که تعداد جنگجویای داعش از هزاران به صدها مبدل شده، ولی در عین زمان داعش از جاهای دیگه سر بالا میکنن، فرضاً از شمال، از جوزجان، از سر پل، فرض کنیم از قسمتهای از غزنی، از زابل، از اینجا سر بالا میکنن. شما در مورد از این که داعش سرکوب شده، کاهش یافته تعدادشان، چقدر متیقن هستین؟
ما بر علاوه که خود متیقین هستم و برای موافقت های نیروهای امنیتی ما کاملا مطمئن هستم که در زون شرق نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بر از اینا تلفات بسیار سنگینی وارد شده، اما یا فعلا به خاطر از اینکه بتونه خود حفظ بکنه به گروپ های کوچیک در بعضی ساحات دیگه انتقال داده و در اون ساحات برای خودشان جاهای برای مخفیگاهی برای خودشان تلاش داره که تعیین بکنه.
جنرال صاحب یک تعداد کارشناسا و نظامی و تحلیلگرا اینطور میگن که اینمی عمله که در شفاخانه 400 بستر بگویم یا شفاخانه سردار محمد داوود خان رخ داده، ایره گرچه داعش ایره عمله را به هوده گرفته، مگر تیپ ایره عمله مشابه به کار طالباز داعش به خاطر که خود نشان بده این کار کرده. شما در این مورد چی میگین؟
هنوز عمله تروریستی که در شفاخانه سردار محمد داوود خان صورت گرفته تحقیقات بالایش جریان داره، هنوز نتایج نهایی که ما ایره حکم بکنیم که از طرف کی صورت گرفته و به خاطر چی صورت گرفته ایره ما پیش از وقت است، ولی ما در این مورد بسیار جدی هستیم. تحقیقات سر از جریان داره، هر وقت نتیجه نهایی به دست ما بیاید ایره ما از طریق مطبوعات و برای مردم افغانستان و همچنان برای جامعه جهانی ایره افشا خواهد کردیم.
جنرال مرادعلی مراد معاون لوی دریستیز نیروهای مسلح افغانستان بود که در مورد سرکوبی داعش در این کشور توضیحات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید برخی مقامات بلند رتبه وزارت معادن و پترولیم در بدل عقد قرارداد با برخی شرکت‌ها حدود 10 میلیون دلار رشوت گرفتند. از سوی هم وزارت معادن و پترولیم افغانستان این گزارش را بی اساس میخواند و میگوید هیچ قراردادی به اساس رشوه و شناخت برای کسی داده نشده است. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از فرشته ندا میشنوید.
شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان از موجودیت فساد و مدیریت ضعیف در وزارت معادن و پترولیم این کشور ابراز نگرانی می کند. اعضای این شبکه روز شنبه هنگام نشر گزارش بر رسانه ها گفت ضعف مدیریتی در وزارت معادن و پترولیم سبب افزایش فساد گردیده و تعداد قراردادها به اساس شناخت و رشوه برای افراد مشخص داده می شود.
این 10 میلیون دلار که به شکل رشوه گرفته شده و با برخی مردم وعده هم شده که از 217 قرارداد که وجود دارد آن را با افراد مشخص قرارداد میکنند و 10 میلیون دلار به گونه رشوه میگیرند.
زمان خان امرخیل رئیس این نهاد میگوید برخی مقامات بلند رتبه وزارت معادن و پترولیم در بدل 217 قرارداد از طرف مقابل 10 میلیون دلار رشوه گرفتند. از این شبکه میگویند از جمع این قراردادها 6 قرارداد آن به گونه یک جا به زورمندان داده شده که به گفته آنان به خاطر پیش بردن کارهایشان به مخالفین مصالح دولت باج میدهند، اما از چند سال بدین سو برای حکومت افغانستان هیچ نوع مالی ندادند. بر اساس معلومات این شبکه قراردادهای وزارت معادن و پترولیم برای زورمندان و افراد نزدیک به مقامات بلند رتبه دولتی داده می شود. پیش از این نهاد نظارت و ارزیابی از معادن افغانستان نیز از وجود فساد گسترده در بخش معادن این کشور ابراز نگرانی کرده است. این نهاد گفته که ادامه سرپرستی در وزارت معادن و پترولیم ضعف اداری در جمع‌آوری عواید معادن از جمله مشکلاتی بوده که صدرای استخراج معادن در افغانستان گردیده است. گزارش نشر شده شبکه مبارزه با فساد نشان می‌دهد که در استخراج غیرقانونی معادن علاوه بر شماری از وزرا برخی اعضای شورای ملی نیز دست دارند، اما وزارت معادن و پترولیم این مسئله را رد کرده و نشر گزارش از سوی شبکه مبارزه با فساد را بی اساس می‌داند. ذبیح الله سروری سخنگوی این وزارت:
به هیچ کسی وعده داده نشده و به هیچ کسی هم تشویق نشده تا اونا بیاین و در اینجا معدنکاری بکنن و یا هم بر مبنای کدام روابطی بر ازوا وعده عقد قرارداد داده شده باشه و یک موضوع کاملا دروغ است و کذب است.
شبکه مبارزه با فساد اداری پیشنهاد میکند که در وزارت معادن و پترولیم باید یک فرد شایسته و با تجربه به صفت وزیر گماشته شود و به سرپرستی در این وزارت نقطه پایان گذاشته شود. رادیو آزادی.
وزارت مالی افغانستان میگوید عواید این وزارت در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت این افزایش در نتیجه ایجاد اصلاحات در ادارات عایداتی به میان آمده است. در این حال وزارت اقتصاد افغانستان میگوید گسترش همکاری های محلی و عملی شدن برخی پروژه های بزرگ بر اقتصاد کشور تاثیر مثبت گذاشته است. سهل لیوال گزارش میدهد.
وزارت مالی افغانستان میگوید توانسته است با ایجاد اصلاحات در سیستم ادارات عایداتی 33 میلیارد افغانی بیشتر عواید جمع‌آوری کند. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت روز شنبه در نشست ارائه گزارش‌های سالانه برخی وزارت‌ها در کابل گفت عایدات در سال 1395 خورشیدی نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است.
سال مالی 1395 برای وزارت مالی افغانستان سال پردستاوردی بوده است و ما توانستیم عایدات بیشتری نسبت به هدف تعیین شده به دست بیاوریم. 132 میلیارد افغانی در این سال هدف تعیین شده بود، اما ما توانستیم تا آخر سال 165 میلیارد افغانی را به دست بیاوریم که نسبت به دو سال قبل 65 میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد.
آقای عبدالرحیم زئی گفت وزارت مالی افغانستان تلاش می‌کند تا در سال پیشرو نیز عواید بیشتری را جمع‌آوری کند تا این کشور بتواند به مرحله خودکفایی نزدیک شود. بر اساس معلومات وزارت مالی توانسته در همین سال عضویت IMF یا صندوق بین‌المللی پول را نیز به دست بیاورد که به گفته مسئولین نشان دهنده رضایت جامعه جهانی از کارکرد سکتور اقتصادی این کشور است. این در حالی است که افغانستان در سال جاری میلادی در بخش خودکفایی اقتصادی بین المللی مقام 163 را به دست آورده است. همچنان به اساس گزارش هرتج فاوندیشن، افغانستان با وجود مشکلات در یک دهه گذشته پیشرفت‌های اقتصادی داشته است. در عین حال مسئولین وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این نشست گفتند روابط تجارتی این کشور با بسیاری کشورها توسعه یافته است. از سوی هم مسئولین وزارت اقتصاد افغانستان میگویند این کشور در حال رشد اقتصادی است. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت که در این نشست حضور داشت، هنگام ارائه گزارش سالانه وزارت اقتصاد گفت رشد اقتصادی افغانستان در سال 1395 2% بیشتر بوده است.
وضعیت اقتصادی ما خوشبختانه در حالت یک جهش است. یعنی بعد از سال 2014 وضعیت اقتصادی ما در سال 2015 یا 93 و 94 خوب نبود. اما امسال وضعیت اقتصادی ما بر اساس اعداد و ارقام ابتدایی که وزارت اقتصاد و اداره مرکزی سایه کار میکنه نوید بخش است. یعنی در حدود ما 2% رشد اقتصادی در سال 1395 داریم.
وزارت‌های سکتور اقتصادی افغانستان در حال از دستاوردهای اقتصادیشان در سال 1395 خورشیدی خبر دادند که مردم از وضعیت بد اقتصادی در کشور شکایت دارند. گفتنی است که مسدود شدن دروازه‌های پاکستان در نزدیک به یک ماه گذشته توانسته روی بلند رفتن نرخ مواد خوراکی تأثیرات هنگفته بر جا بگذارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک، بعث رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان معرفی شد. مقام های قول اردوی 209 شاهین در زون شمال افغانستان میگویند در جریان عملیات شفق دو در دو ماه گذشته تلفات سنگین به مخالفین مسلح وارد شده. وزارت دفاع افغانستان میگوید مقام های نظامی پاکستان به تعهداتشان در ارتباط به تخطی های سرحدی وفا نکردند. دو انفجار در شهر دمشق پایتخت سوریه جان حداقل 44 تن را گرفت. در این انفجارها از زخمی شدن 40 تن دیگر نیز گزارش شده است. یک مقام محلی در یمن میگوید در عملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که یک بازار را در غرب این کشور هدف قرار دادند حداقل 22 غیر نظامی کشته شدند. حکومت هلند به تیاره عامل وزیر خارجه ترکیه اجازه نشست در آن کشور را نداد. و سازمان ملل متحد میگوید جهان با بزرگترین بحران انسانی از زمان تأسیس این سازمان تا کنون در 4 کشور روبرو شده که بر اساس آن 20 میلیون نفر با گرسنگی و قحطی مواجهند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد، اما قبل از آن همایرا الکوزی با خبرهای ورزشی با شماست.
کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور برای بازی سیومی با تیم آیرلند نیز آمادگی کامل دارد. قرار است این تیم ها فردا بار دیگر وارد میدان شوند. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
مسابقه ای که روز یکشنبه برگزار میشه برای هم یک آمادگی کامل داریم. مورال تیم افغانستان بلند است، اما امیدوار هستیم که بازی را هم با بسیار دیسپلین و نظم پیش ببریم.
افغانستان دیروز در دومین بازی در برابر آیرلند به پیروزی رسید. این مسابقات میان افغانستان و آیرلند در هند ادامه دارد. مسابقات فوتسال معلولین با قهرمانی تیم کیهان به پایان رسید. کبیر خوشبین رئیس فدراسیون معلولین افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مسابقات فوتسال معلولین به هدف شناسایی چهره‌های برتر و رشد ورزش راه‌اندازی شده بود که تیم‌های کهکشان و پیروزی در مقام‌های دوم و سوم قرار گرفت. گرفتند. با اساس معلومات آقای خوشبین، این مسابقات به همکاری صلیب سرخ میان 6 تیم از 2 روز بدین سو آغاز شده بود که عصر روز گذشته پایان یافت. و فدراسیون فوتبال افغانستان دوره آموزشی مربیگری درجه دی را در سون غرب آغاز کرد. سید علی کاظمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این دوره آموزشی 211 مربی از ولایات قندهار، هلمند و اروزگان اشتراک دارند. آقای کاظمی هدف از راندوزی این دوره آموزشی را فراگیری مهارت‌ها و تکتیک‌های جدید عنوان کرد. بر اساس معلومات آقای کاظمی این دوره آموزشی امروز آغاز و برای مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را میشنوید که نورالله شایان میزبان آن است و صحبتی دارد با شکریه بارکزای، سفیر افغانستان در نروژ، که در مورد قوانین مهاجرت کشورهای اروپایی صحبت میکند. اما پیش از آن توجه کنید به برنامه هوای تازه که سعدی زاهل تهیه نموده.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدی زاهل.
دوستان عزیز سلام. در برنامه این هفته هوای تازه یک جوان موفق، صحتمند و تندرست را با خود داریم و می گوید یگانه دلیل صحتمندی و موفقیتش ورزش و پشتکار وی است. این جوان از خردی به ورزش علاقه داشت و در سن 12 سالگی عملا تمرینات ورزشی دلخواهش را آغاز کرده. وی به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که تا به حال در هیچ مسابقه بازنده نشده.
ما برنده است.
امروز این جوان موفق را در استودیو با خود داریم. بله، احمد ولی هوتک، ورزشکار موفق کشور. هوتک به ما میگوید ورزشی که وی علاقه مندش است چگونه ورزش می باشد.
فری فایت نام خلاصیان است، یعنی اکثرت همتانا به اینا میره میشناسم. MMA مکس مارشال آرتس، یعنی مختلط ورزش‌های رزمی. اون ورزش هست که دهی تمام رشته میتونن که اشتراک کنند مسابقات، چون و تمام حرکات دهی جواز دارن. و این ورزش تا جهان امروزی خیلی زیاد علاقه مند زیاد داره، البته در تمام دنیا خصوصا در اروپا.
احمد ولی عزیز، اولین مسابقه تان چگونه بود؟ با استیلای ورزشکاران بردین یا باختین؟
اولی مسابقه ام در فستیوال جهانی ایران بود که از افغانستان 36 نفر اشتراک کرده بودیم، که خوشبختانه تنها کسی خودیم بودیم که مدال طلا آوردم و تمامش بردم. نتیجه بسیار خوب بود، دلچسب بود.
بسیار عالی. وقتی که به میدان مسابقه میرین و با رقیبتان روبرو میشین، شما چه احساس می داشته باشین در مقابل رقیبتان؟
یک خوی است که ما نمایندگی از تمام ملت میکنم، بنام افغان یاد میشم. ایره تنها برای زونه، برای تمام دنیا خود نشان میتونم که ما افغان هستیم، استعداد ما زیاد است و باید برنده شویم. احساس یک غرور میکنم. شاید کسایی که مسابقه ما را میبینه اونا کمی ترس داشته باشن، اما شخص خودم هیچ گونه ترس و ایراس ندارم و ایره میگم که 100% برنده میشم. هر مسابقه ما، مسابقه آخری من گفتم میتونم در یک سو چند چینل لایف بود، در افغانستان هم لایف بود، یعنی تمام اگه میدیدیرم. اما کوشش ما هست که تمام اگه میبینم و نمایندگی از یک ملت میکنم.
مسابقه شما تمرکز و دقت زیاد میخواید. گاهی در جریان مسابقه اتخون نشده که توجهتان طرف تشویق تماشاچی شده باشه و مسابقه را باخته باشین؟
تمام فکر ما طرف اون می باشد که در کدام حرکتی را شکست بتیم. یعنی ورزش ما ورزش ثانیه است، اگر یک ثانیه غافل شوی نمیتونی که ببری. بسیار با فکر، تمام فکر خود طرف عرف خود میگیریم. یک گرچه مسابقه آخرم در مسکو بود، افغان خیلی زیاد، چندین هزار تن آمده بودن، چی قلمقال تشویق خیلی زیاد میکرد. اما بازم باور کن برزنامه میگفتم که ما صدای شما رو میشنویدیم، اما در حالی که ما هیچ فکر ما طرف اونا نبودن، فقط طرف معرفیم بود که یه در کدام حرکات شکست بودم و نمره خود چی دار بالا ببرم.
میشه که بر ما بگویی پیش ازی که میری به مسابقه و در باری عریفت یا مرقیبت کم معلومات میکنی و ایره پیش خود میسنجی که از کدام تکنیک و تکنیک استفاده کنم تا که برنده شوم؟
خودم عضویت فایت نایت گلوبال دارم که کمپانی بسیار بزرگ است در سطح دنیا، کمپانی سیوم دومه که ما را دو ماه پیش ما را میگه که این عریفت هست از کشور. تمام پروفایل عریف خود بر ما روان میکنم، یعنی او ما را خوب مشاهده میکنم، او را یک ماه دو ماه سر حرکت های یکی دیگه خود کار میکنم، کی از چینا حرکت ها برخوردار است، چی داره، کدام حرکتش خوب تر است، زده املا برزو باید چه قسم کار کنیم. بله خوب معلومات کامل داریم.
مسابقات برد و باخت داره، تا حال چند بار برنده یا بازنده شدین؟
مسابقات بیرون مرزی، مسابقات آسیایی و جهانی 19 مسابقه کردیم که خوشبختانه تمامش برنده شدیم، تا حالا هیچ شکست نخوردیم.
خیلی در رابطه با راز موفقیتتان بر ما بگوین که راز موفقیتتان در چی است که تا به حال هیچ مسابقه را نباختین و هر هدفی که داشتین به هدفتان رسیدین؟
خواستن توانستن، هر انسان که هرچی بخواه در زندگی خود را هدف کنم 100% به او میرسه. فصیل ما یک هدف زندگی خود قرار دادیم که یک خو اتفاق است که میفته، یک اتفاق وقت که مسابقه را شاید از بتم دقیر از او مثلا یک ورزشکار که باید چقدر فیزیک بالا داشته باشم، چقدر باید آمادگی بگیره، چقدر باید روی ازی قوی باشم، چقدر باید تر خود اعتماد به نفس باشم، این تمام نقاط هم نظر میگیریم و هم ایرم پیش از اینکه در مسابقات هم میریم در رسانه افغانستان در فرنس کنفرانس، گرچه اگر در افغانستان میگیره پیش از مسابقات در اونجام که از ما میگیرم کل چنل های خارجی میباشم، یعنی اونجا گپ باید بزنیم که گپت باید 100% دقیقت داشته باشن. ما همیشه ایره میگم و همی گپ ماست برش که ما افغان هستم در مقابلتان شکست نمیخوریم و بسیار به غرور همی غرور افغانیت ما، همی که امادگی زیاد میگیریم، زحمت اینه خیلی زیاد میکشیم، این ما را زیاد کمک میکنه، یعنی یک هدف ماست که نباید باخت کنم.
ورزشی که شما انجام میدین ورزش ثقیل است، گاهی در جریان تمرینات با کدام مشکل مواجه نشدین؟
ما در افغانستان همیشه به جوان خود مسج دارم، میگم میره که گیله نکنین، شکایت نکنین و همراه مشکلات مقاومت کنین، یعنی تسلیم نشین. مشکلات خیلی زیاد است، حتی سفری شده که فکر کنین که کسی که ما مقابل میشیم یک مدون فش انتخاب میکنیم، اونا در جای تمرین میکنن سر خود تا حد مصرف میکنن شاید در حدود 20,000 30,000 دلار، اما او امکانات هم دولتش برش ما میسازن، اما المپیک ما افغانستان ما متاسفانه که او کار نمیکنم، یعنی ایم شاید یک گونه مشکل باشن. و دیگه مشکلاتی که در یک مسابقه در سال 2012 بود در ترکیه پایم یک صدمه دید، مسابقه رم بردم، یعنی تقریبا 2 سال از تمرین دور بودم، یک مشکلی بخی کلان بود.
خیلی چقدر دردآور است میگن به یک ورزشکار وقتی که مسابقه را از دست میده یا به اثر یک مریضی و یا یک مشکل نمیتونه که تمرینات خود ادامه بده. خب بعضی ها هستن که اخلاق ورزشی را رعایت نمی کنن.
ورزشکار باید الگوی دیگر را باشم، یعنی اخلاق از او را ببینم، دیگر هم تشویق به ورزش شون. ورزشکار هست این ها ورزشکار هست که یک نواز که به خطور ساعت خود میکنن که هیچ کس کار ندارم، یک نواز که پیشتر شما گفتین که جنگ میکنه یا فوکی میکنن از او استفاده میکنن، یک نواز که هدفشان مشخص معلوم است که برای مسابقات خارجی که برای افغانستان افتخار کسب کنم. پس ما با اونایی که از ورزش سوء استفاده میکنن یک پیام دارم که اونا هم میتونن که قهرمان خوبتر شون، 100% میتونن، چور جوان هستن، اما انرژی خودی که در جنگ میزنن اما رو بیندم سوقات بزنن و یک دستاورد خوب باید به افغانستان داشته باشم.
احمد ولی عزیز، خاطره جالبتان از دنیای ورزش مشنوی.
سال 2015 مسابقه ام در روسیه بود، عریفم از روسی بود، خیلی تار بود، او را بردم، یعنی زیاد سرم فشار آمده بود، بسیار مشکلی او را بردم. وقتی که ایره بردم دیگه از امینجا فکرم دیگه رفت، دقیقه فهمیدم که مسابقه را بردم. پس آنها یک وقتی آمد که خودم در سیر اکسیژن هم بودم، چرا که فشار عصبیم باز وقت در مسابقه که خیلی فشار بیه بالا میشه که یک دم زیاد زور میزنیم، خیلی فشار سر خود میاریم. پس دیگه که خوب با خود آمدم از دوستایم سوال میکردم که ما مسابقه رو بردم، اونا اطمینان ها بردی، بازم باورم نمیشد. گفتم واقعیت میگین شما از خاطر ما میگین؟ میگن 100%. تا بالاخره فیلم برام نشان داد.
اگر یک جوان بخواد که مثل شما وری یک ورزشکار شوه و همیشه در کارهای خود برنده باشه، باید کدام نکات در نظر بگیره؟
هر انسان که زندگی خود را دفت تعیین کنم، او را 100% میتونم. یعنی هیچ چیز در حیاتی نمیشم. خود ما خیلی مشکلات دیدیم، از تمرین، از افتداد تا که به سفر میریم خیلی مشکلات را میبینیم. و ورزشی که میکنیم با سطح حرفه‌ای، یعنی پروفشنال خوب ورزش میکنیم، یعنی زحمت خیلی زیاد میکشیم. تمام زندگی خود تقریبا زیاد شب ورزش دادیم. جوانی که هدف خود باید تعیین کنن و باید زحمت زیاد بکشن و هدف خوب داشته باشن.
خب بخیر از ورزش، شما دیگه مصروف کدام کارها هستین؟
کمیته ملی المپیک مشاور هستم و معلم هستم، ترنرم هستم، کلافم دارم، خودم ورزش میکنم. دیگه چندین کار هستن که برمیخوره تماشان به ورزشی، غیر از اینکه خودم درس میخونم.
یعنی که همیشه مصروف ورزش هستین دیگه؟
تقریبا یک به درس که میرم دور میشم از ورزش، غیر از این صبح شب تماشا به ورزش هست.
خب هوتک صاحب، در رابطه با پلانهای آینده تان میخواییم بفهمم.
ما در ریکارد خود باخ ندارم، چندین کمپانی بسیار بزرگ برام پیشنهاد دادن که ما باید در اونجا مسابقه داشته باشم. قرار است که یک مسابقه در ماه مارچ بخیر در تاجیکستان داشته باشم، بعد از مارچ مسابقه دومم در امریکا میشم، در اونجا باید مسابقه هم. و تاریخ اول از اینجا میریم تاجیکستان با یک تیم بکت خود میبرم که سرفرستی از این تیم خودم میکنم. تاریخ 4 فوریه مسابقات از هستن و دیگه آمادگی باز میگیرم که باز هم مسابقه کنم و دستاورد خوبی داشته باشم.
گفتنی های تا مشنویم، گپ هایی که به دلت هست، تا حال را کسا ازت سوال نکرده و یا کدام سوالی که در ذهنت هست ما ازت سوال نکردیم در دلت باقی مانده، مایک رادیو آزادی در خدمتت هست، میتونی که بگویی.
تشکر. سلامت. بنامه شما بر جوانان هست. اکثر جوانان ما ذهنت دارن که ما باید اروپا بریم زندگی خود بسازیم، یعنی بر خودم تجربهش داد. چندین سفر که رفتیم اروپا هیچ وقت کشور ما نمیشم. اروپا کشور بیگانه است، نفس خدا را هم کشیده نمیتونیم. بیایم دست به دست بتیم از افغانستان خود اروپا بسازیم.
خب جوانان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم و برنامه های ما را از طریق آدرس اینترنتی رادیو آزادی www.radioazadi.com نیز خوانده و شنیده می توانید. تا برنامه آینده، الان نگهدار.
شنونده های محترم رادیو آزادی، و برنامه خاص خودتان خوش آمدید.
ما در اینجا مشکل سرک هم داریم، مشکل برق داریم، نی کلینیک داریم، نی مکتب ساز داریم. در طول 12 سال 100,000 قوای امریکا و جامعه جهانی نتانست امنیت را در افغانستان تعمین کنند.
شاقه کرده یه چی گدایی کنه بیاره، مردم ها پس میپروشه، بوده را به خاشوخی اینجا میرمد.
آزادی و شنوندگان، سه شنبه ها و جمعه ها در برنامه های ساعت 5:30 عصر و شنبه ها و چهار شنبه ها در ساعت 9:30 به وقت کابل.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
بیننده های وبسایت رادیو آزادی، در برنامه امروز حقیقت چیست ما روی موضوع مهاجرت های غیر قانونی به کشورهای اروپا با خانم شکری بارکسای صحبت خواهیم داشت که فعلا در کشور ناروی به صفت سفیر افغانستان ایفای وظیفه می کنند. خانم بارکسای، تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. اگر در ابتدا در مورد مسافرت های غیر قانونی به طرف کشورهای اروپایی بگوین که مهاجرین افغان در این اواخر با چی مشکلات دچار هستند؟
تشکر. مالدار، وقتی که یک فرد با عنوان یک فرد آزاد و مستقل تصمیم میگیره که راه بی نهایت پر خطر که حتی میتونه به قیمت جانش تمام شود و تمام مال خوده به اصطلاح وقف ازی میکنه، یک تصمیمی است که یک فرد خودش خواسته بگیره. مالدار در بسیاری از مواردی تصمیم جدی نیست. من اقا میفهم که بگویم که ایران راهی بسیار دشوار، پر خطر و پر از چالش ها و چالش هاست که متاسفانه حتی در کشوری که اینا میرن رئیس کشور میزبان هم ما اطمینان نداریم که اینا پذیرفته میشن یا نمیشن. یک دو میرسن به منزلگاه مقصود یا نمیرسن؟
خب یکی از شعارهایی که ما اخیراً شنیدیم از برخی از مهاجرینی که از افغانستان به طرف اروپا حرکت میکنن، میگه یا رسیدن به اروپا یا مرگ در دریا. خب ناامنی ها و مشکلات اونا را وادار ساخته تا افغانستان ترک کنن و با این شعارها به طرف اروپا برن. حکومت بر اونا چی انجام داده؟ افغانستان خود ناامنی را نتونستیم تا بال جلوشه بگیریم.
متاسفانه سلسله ناامنی ها یک موضوع طولانی شده، اما در پاریش آدم میتونه از راز منطقی فکر کنه که یا این تصمیم خوب تر است یا راه دیگه. بر ما بسیار مشکل است که ما بیایم و از جای یک انسان دیگه قضاوت کنم که در شرایطی از او قرار ندارم و دید از او رو نمیفهم. اما یک چیز میفهمم، متاسفانه قاچاق انسان یکی از پردرآمدترین بعد از قاچاق مواد مخدر بخشی از مافیا است. اونا باغ‌های سرخ و سبز نشان میدن، راه‌های پر از خطر بسیار ساده و راحت بر مردم نشان میدن و به مخاطر هم است که مردم به می به اصطلاح تصاویر خوب دلخوش میکنن، اما بدون شک بر بعضی ها تهدید به زندگی هست، مشکلات فوق‌العاده زیاد هست که دیگه نمیتونن سر سازگاری داشته باشن. اونا تصمیم خود میگیرن.
خب با وجود این همه موضوعات را که شما اشاره کردین، بازم افغان ها بعضشان تصمیم گرفتن و به کشورهای اروپا رسیدن یا تا هنوز برخیشان هنوز هم در مسیر راه باقی ماندن. حکومت اخیراً یک قرارداد را با اتحادیه اروپا به امضا رسانید که بتانند به طریق می تفاهم نامه برخی از افغان ها دوباره به کشورشان برگردن. اگر در مورد این تفاهم نامه کمی جزئیات بتین و این تفاهم نامه چرا امضا شده؟
اول مالدار، ما باور دارم که تمام کشورهای اروپایی کمکاش محدود به بحث مهاجرین نمیشه، بخاطر از اینکه تنها افغان ها نیستن که بحث مهاجر باشن. افغانستان مطابق قانونش هنوز ما نمیتونیم مطابق قانون یک افغان سلب تابعیت افغانی کنیم. اگر یک کشور مطابق قانون خود کسی را نمیپذیره، اخراج میشه از اون کشور و روان میشه به افغانستان، دولت افغانستان این دیگه انتخاب نیست تا وقتی که قانون تغییر نکنه که بگه من این را نمیپذیرم، بخاطر از اینکه هنوز سلب تابعیت افغانی نشده. اما اگر تصمیم میگیره و قوانین تغییر میکنه که هیچ کسی که دیگه از افغانستان رفت دوباره اگر به اصطلاح دپورت میشه و افغانستان قبول نمیشه و باز نیازمنده آوردن یک سلسله تغییرات است. اما قسمی که ما دیدیم در کنفرانس وزیر خارجه آلمان مثلا با وضاحت گفت که کشور ما کمک میکنه اما در عین حال میخواد که افغانستان مهاجر خود هم قبول کنه. حالا ما در حد نیستیم که بتانیم قوانین کشورها را تغییر بدیم، اما بدون شک میتانیم با بحث و گفتگو اونا را معتقد بسازیم که این روند کمی کند تر بسازن.
خب اگر دیده شد از سال 2014 به این سو هر سال حتی حامی های افغانستان سال پرخطرتر و پرچالشتر برای افغانستان پیش بینی میکنن که البته پرچالشتر بوده و سال گذشته هم حکومت با چالش های بسیار بیشتر امنیتی روبرو شد، خب چطور میتونیم که با چنین امیدواری باشیم و افغان ها رو دوباره به افغانستان عودت بدیم؟
من فکر میکنم وقتی که مرقام برتان بخوانم شاید شما تعجب کنید که اوضای امنیتی در سال 2015 در افغانستان نسبتاً بهتر بود به تناسب 2016، اما وقتی که شما ارقام افغانایی را که مثلا حداقل به کشورهایی که جزء حوزه کاری ماست ببینید تعجب خواهد کردید. مثلا نروژ در سال 2015 7000 افغان تقاضای پناهندگی کرده، حالان که امی رقم به سال 2016 که سال خونین تر بود و 373 نفر رسیده. یعنی شما میبینید که یک تقاضای 7000 نفری در سال 2015 تقلیل یافته به تقاضای 373 نفری. مالداری ناشی از این میشه که راه بند بوده و خبر شدن که شرایط پذیرش ساده و سهل نیست. قضایی که تا سال 2016 برش رسیدگی شده مجموعاً 1500 افغان پذیرفته شدن، اما در این حالش 2791 یعنی تقریباً 3000 افغان پذیرفته نشده. که وقت شما میبینین رقم پذیرفته شدن و نشدن، اینشان میتونه تفاوت در قوانین و معیارهایی که ما تعیین نمیکنیم، کشور میزبان تعیین میکنه.
خب بالاخره حکومت باید چی قدمی را برداره، چی اقدامی را بکنه، به خاطر که امضا کردن تفاهم نامه ای که با اتحادیه اروپا داشتن، بعضی افراد به این فکر هستن که حکومت به می طریق کمک های جامعه جهانی را جلب کرد و مردم را واداشت تا دوباره در این اوضاع در این وضعیت ناامنی دوباره به کشورشون برگردن.
کمک های جامعه جهانی دفعه اولش نیست که ما بگیم در سال 2016 به افغانستان تعهد شده بود، قبل از این بود. ما باور ندارم که حکومت افغانستان یک انتخاب میتونست داشته باشه که بگه من افغان های من دیگر قبول نمی کنم، شما بر من روان نکنید. اما این که دولت در پولی ازی که دیگر انتخاب نداره، اتما بدل خوش نی بلکه از یک نام مجبوری که قانونم بر شکم میکنم به پذیره، خواسته که یک زمینه را مخصوصا بر افغانایی که به شکل داوطلب میاین، وقتی که میبینه که کیسش رد میشه دیگر امکان زندگی نیست، باز میگه که خب پس داوطلبانه دوباره عادت میکنم و یک پکیج را دریافت میکنه که این پکیج شامل ترانسپورتیشن، یک مدد معاش یا پول نقد، یک اقامت موقت از یک هفته تا شش ماه و در عین حال ارزی خدمات صحی محدود. این چیزی باز میتونه که یک کمک باشه. یعنی من فکر نکنم که در این مورد اگر دولت افغانستان میگفت که من این موافقت نامه را قبول نمی کنم جامعه جهانی کمک نمی کرد. فراموش نکنید کمک هایی که افغانستان صورت می گیره در حقیقت انعکاس دهنده تعهد جامعه جهانی به افغانستان است.
خب موضوع دیگه ای که شما در مورد پکیج ها گفتین و تقرر و اجازه دادن بود و باش در افغانستان، یعنی قبول کردن و یا رد کردن دوسیه های افغان ها، میشه در مورد ازی وضاحت بتین که این پروسه چیگونه است و کدام طبقه افغان ها میتونه اونجا تابعیت کشور حقس کنن و کدام افغان ها نمیتونن؟
از اون جایی که من به مؤسسات ناروی یا کشورهایی که حوزه کاری ما هست، مارک و ایسلند و فنلند کار نمی کنم، اونا معیارهای خاص خود دارن. در بسا موارد این معیارهایشان مطلق بر تمام کشورها یک چیز است. بسیاری موارد را که اونا برشان قابل قناعت باشه و اسناد کافی برشان ارائه شده باشه ما اون دار می پذیرن. اما بسیاری موارد با وجود از این که مثلا اسنادم کافی هست اما اونا شک میکنندش یا نمیپذیرندش. اما آنچه که ما با عنوان نماینده دولت، نمایندگی سیاسی مکلفیت ما هست، بارها ما ازشان تقاضا کردیم که باید تصامیمشان در قبال هر کس به طور انفرادی باشه و گونه دست جمعی تصمیم نگیرن، تبعیض نداشته باشن.
خب شما هم اشاره کردین، اما برخی افغان ها هم قبلا از موجودیت تبعیض، دوگانگی در برخورد با دوسیه های افرادی که از سوریه به کشورهای اروپایی میه و افغان هایی که اونجا میره، خب این تبعیض چرا بوده؟ یعنی شما این را تایید میکنید در قبل وجود داشته؟
من فکر میکنم که یعنی تقاضای ما بوده که شما تبعیض قائل نشید، بخاطر از اینکه اگر در افغانستان جنگ است، در عراق و سوریه هم جنگ است، در بس از موارد مالدار تبعیض وجود نداشتن. اما حالا میبینیم که بر سوریه ها خب مطلق میخواین که اونا را در داخل خود سوریه نگاه کنن و یک ساحه را به عنوان ساحه امن بسازن. شما میفهمین که شکل، محتوا و فلسفه جنگ در افغانستان و سوریه بسیار متفاوت است. شاید در بس از موارد اگر اونا از سوریه یا بیشتر یا کمتر از افغان ها به اصطلاح پذیرفته شدن گپ پلید است. اما آنچه که ما دستگاه دیپلماسی افغانستان به ملزم هست، باید قسمت اعاده حقوق افغان بدون تبعیض با مادر زرداشت حقوق بین دوان و کنوانسیون های بین المللی امرای دولت میزبان مرامده داشته باشند.
خب طوری که شما هم اشاره کردیم که اجازه نداشتین تا بالتا بتونین به کمپا مراجعه کنین، اما آیا کدام آمار و ارقام رسمی و یا غیر رسمی از شما وجود داره که تا به حال چقدر افغان ها اقدام کرده و به کشورهای اروپایی رفته، چقدرشان دوسیهایشان قبول شده و چقدر رفته؟
ارقام دقیق وجود نداره، اما من پیشتر برتون گفتم که مثلا از نروژ حتی مقایسوی آمدم برتون گفتم در قسمت مهاجرین. اگه شما اجازه بدین برتون ارقامی که از کشور فنلاند به دسترس قرار گرفته او را برتون بگم که در فنلاند سال 2015 5214 افغان رفته.
برنامه امروزی قچیست ما همیجا در پایان میرسه و پیام خانم باریکتای همیتان شنیدین که اروپا هیچ گزینه ای نداره با جزی که افغان ها امو شرط و شرایط را که یک کشور اروپایی در نظر داره و یا قانونش ایجاب میکنه افغان ها داشته باشند، در غیر او اروپا شما را قبول نخواهد کرد و امی سرمایه و توانایی و وظیفه‌ای که در حال حاضر در دسترستان دارین ای هم از دست شما خواهد رفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.